ما اینجا جلسه غیرعلنی گذاشتیم. این بحثایی هم که میفرمایید از پشت تریبون، ما کمیسیون داریم، ما گروه های مختلف داریم، خب طرح بیارید. همه داریم اعلام میکنیم که مشکل داریم، خب راه حل بدید. همه داریم میگیم وضع خرابه، خب پیشنهاد بدید. جلسه غیرعلنی رو حرف بزنیم که مشکل رو حل نمیکنه. ناطق بعدی رو مثلا نفر بعدی
صحبت میکنه. سرکار خانم محمودی 98.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الهی یا کنعبد و یا کنستعین. پیشاپیش تبریک عرض میکنم هفته معلم رو خدمت همه فرهنگیان عزیز و گرامی. تذکر بنده جناب آقای دکتر پزشکیان به آقای وزیر آموزش پرورش هست. هفته معلم نزدیکه و جناب آقای وزیر در برنامه‌هایی که به مجلس ارائه داد از کرامت و معیشت معلم صحبت کرد، ولی هیچ اتفاق خاصی برای معلم‌های ما نیفتاده. آیا کرامت معلم اینه که بعد از اعتراض موفقات خودش رو در هفته معلم دریافت کنه، که این هم فقط قول پرداخت داده شده و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده؟ اعمال مدرک یکی از خواسته های به حق فرهنگیان است که چرا پیگیری از طرف جناب آقای وزیر صورت نمیگیره؟ آیا کسی که کار آموزش انجام میده نباید به آموختن دانش فرسه و اون رو باید من بکنیم که دانشگاه نره و کاری انجام نده؟ جناب آقای بتایی، خرید خدمات خیانت در حق معلم و دانش آموزه و استفاده از نیروی بازنشسته خیانت در حق جوانان که الان متاسفانه در کشور و به خصوص در استان اصفهان رکورددار استفاده از نیروهای خرید خدمات و بازنشسته هستیم. یک چهارم نیروی خرید خدمات در استان اصفهان. برنامه جناب آقای وزیر در این قضیه چیه؟ و همین بازنشستگانی که دارن ازشون استفاده میکنن همه نیروی کار تحصیل کرده در منزل دارن. ما در شهرستان شهرزا و دهاغان مخالف استفاده از خرید خدمات و بحث حق و نیروی بازنشسته هستیم. جناب آقای وزیر، وضعیت حق و تدریس و پیشدبستانی به کجا رسید؟ نهضت بلا تکلیفی هست. و یه موضوع مهم دیگه که الان جناب آقای وزیر باید پاسخگو باشه، وضعیت فعلی آموزش و پرورش استان اصفهان هست. اگر مسائل و مشکلاتی الان آموزش و پرورش استان داره، مقصر اصلی با توجه به تشکیل جلسات متعددی که با مجمع نمایندگان داشتن
تشکر.
خود شخص آقای وزیر هست. ممنون.
جناب آقای فرهاد تجری، نماینده محترم قصرشیرین، سرپل زهاب، گیلان غرب 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت سردار سلامی، افتخار فرماندهی سپاه همیشه قهرمان و پاسداران انقلاب اسلامی رو و جلب اعتماد به مقام معظم رهبری. انشاءالله امیدواریم که ایشون بتونه در این آزمون هم خوب پس بده. تذکر اول بنده به ریاست محترم جمهور در خصوص 500 نزدیک به 5000 خانوار در زلزله دوم سال گذشته 6 و 14 ریشتر در حوزه سرپل و زهاب، قصر شیرین و گیلان غرب دچار آسیب شدند. هنوز اینا بلا تکلیف هم به بنیاد مسکن تعیین تکلیف برای اینها نکرده و میزان خسارت هم هنوز به اینها پرداخت نشده است. به وزیر محترم کشور تذکر بعدی بنده است در خصوص بازگشایی مرز خسروی. تقریبا بسترها و زمینه های لازم برای بازگشایی این مرز فراهم، رایزنی های خوبی شده که ضمن تشکر از زحمات انتظار داریم هرچه سریعتر انشاءالله این مرز بازگشایی بشه. به وزارت نیرو تذکر در خصوص تسریع در تهیه امکانات و زیرساخت های لازم برای استفاده از هر گرمسیری که شنیدیم متاسفانه هنوز امکانات زیرساخت فراهم نیست. دنبال اینن که رئیس جمهور محترم رو ببرن و این تر رو به عنوان افتتاحیه بدون تقریبا عملیاتی شدن پروژه و بدون این که بتونه آب به دست به مردم و به زمین ها برسه، یه افتتاحیه تقریبا نمادین و شکلی داشته باشن. انشاءالله امیدواریم که هرچه سریعتر این اقدام انجام بشه و افتتاحیه واقعی انجام بشه. تذکر بعدی بنده به ریاست محترم جمهور است. همونجوری که جناب آقای مصری اشاره فرمودند، بحث اعمال حق مناطق جنگی برای بازنشسته های این مناطق یکی از ضروریات بود و اصلا شأن نزول و فلسفه تصویبی قانون همین بود که متاسفانه اعمال نشده. انتظار داریم که در این خصوص حتما عنایت ویژه ایشان باشه. رسیدگی به بسیجان موثر یکی از و اهم از هم بسیجان و نیروهای گمجن یکی از خواسته های مردم که انشاءالله امیدواریم ریاست محترم جمهور بر خصوص پرداخت حقوق این عزیزان و حقوق کافی و مداوم اینها اقدام بکنه. تذکر بعدی بنده به وزارت ارتباطات هست که در خصوص کارکنان دفاتر مخابراتی است که متاسفانه حقوق اینها تأمین نشده و خیلی از اینها متاسفانه امروز تشکر. جواب داده شدن. انشاءالله امیدواریم که هر چه سریعتر نسبت به تأمین حقوق قانونی
خیلی ممنون
تشکر. عزیزانی که باقی ماندن یک دقیقه فرمایشاتون رو بفرمان. جناب آقای محمد علی پورمختار 41،
بسم الله الرحمن الرحیم، با
تبریک
میلاد حضرت امام زمان سلام الله علیه به ملت عزیز ایران، روز سربازان گمنام رو به همه عزیزانمون در وزارت اطلاعات تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم از زحماتشون. امروز دوم اردیبهشت سال روز تشکیل سپاه مقدس پاسداران هست. ضمن عرض تبریک انتخاب شایسته سردار سلامی رو تبریک میگویم و همچنین از زحمات بیدریق سردار جعفری تشکر میکنم. آقای دکتر پزشکیان، من دو تذکر به هیئت رئیسه دارم. یک راجع به کنترل سفرهای غیر ضروری نمایندگان هست که واقعا بی اثر هست. تفحصی هم ما دادیم، متاسفانه تا کنون اجرایی نشده. و دوم بعضا ورود و خروج بدون ثبت خود اعضای هیئت رئیسه هست که ما بعضا دنبالشون میگردیم نیستن، این ثبت و ضبط نمیشه. تذکر بعدی به وزیر محترم راه شهرسازی هست، بلا تکلیف ماندن بسیاری از دستورات و پروژه هایی که قبلا
خیلی ممنون و
ساده شده انشالله اجرایی بشه. و آخرین بحثم مربوط هست به
خیلی ممنون
از استاندار محترم همدان و فرمانداران محترم شهرسازی.
سفرهای خارجی نسبت به سال گذشته سال گذشته یک سوم شد.
الان هم بی ضابطه است آقای دکتر.
خیلی ممنون، اون هم باز پیگیری داریم میکنیم که کمتر بشه. متشکرم.
جناب آقای سلیمی 107.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعیاد شعبانی تبریک عرض می‌کنم، پیشاپیش هفته معلم رو تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم وزیر محترم معوقات این عزیزان رو پرداخت کنن. فرمودن جناب آقای رئیس جمهور فراموش کردن خسارات سال 95 سیل زدگان رو پرداخت کنن. من چند تذکر بودم برای اینکه یادشون بیاد دیگه فراموشی به فراموشی سپرده بشه. آقای رئیس جمهور فراموش نکنید، قول دادید آنچنان رونقی ایجاد کنید مردم به یارانه نیاز نداشته باشن. قول دادید عزت رو به پاسپورت ایرانی برگردونید. قول دادید از جوانان استفاده کنید. ببینید دولت شما پیرتر شده یا جوانتر. قول دادید تورم رو کنترل کنید. میزان آن رو جیب مردم اعلام کردید. ببینید جیب مردم چی میگه. آقای رئیس جمهور فراموش نکنید، قول دادید نقدینگی رو کنترل کنید. فرمودید تورم منشأش نقدینگی است که از مسکن مهر ناشی شد. تزریق نقدینگی به مسکن مهر است. آیا میدونید نقدینگی در دولت شما 4 برابر شده؟ 400 هزار میلیارد شده 1 تریلیون و 700 هزار میلیارد تومان. آقای رئیس جمهور قول دادید مسکن اجتماعی، کجا ساختید این رو به ما نشون بدید. فراموش نکنید، قول دادید فرهنگ و اقتصاد رو به مردم واگذار کنید.
تشکر.
قول دادید به قانون عمل بشه. آیا میدونید قانون جرایم بانکی عمل نشد؟
تشکر.
آیا حقوق مردم و حقوق کارمندان رو طبق قانون امسال افزایش دادید؟ آخرین جمله آقای رئیس، آخرین جمله آقای رئیس جمهور فراموش نکنید.
تشکر. سرکار خانم ربیعی 85.
متشکرم. نفر بعدی. نفر بعدی.
سکا خانم ربیعی 85 بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت همکاران ارجمند و تبریک پیشاپیش به تمامی معلمان و فرهنگیان عزیزم به خاطر فرارستن روز معلم. تذکر من به آقای دکتر بطایی وزیر محترم آموزش و پرورش هست که اهتمام جدی در عملی شدن قولشون داشته باشن. بحث پرداختم مطالبات و معوقات فرهنگیان عزیز. امروز اگر در جامعه به فرهنگیان عزیز که مهمترین و حساسترین مسئولیت رو عهده‌دار هستن نشود، ما چه انتظار داریم که پیشرفت و توسعه و آینده‌ای بهتر رو داشته باشیم؟ لذا انتظار داریم که حداقل به خاطر این بحثی که ما در اردیبهشت ما بحث روز معلم رو داریم، حتما بحث پرداخت مطالبات و معوقات فرهنگیان اجرایی بشه و همینطور موضوع استخدام مربیان حق و تدریس تسریع بشه انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم. نفر بعدی.
بله، جناب آقای سید رازی نوری 157.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر بنده به وزیر محترم کشور جناب دکتر رحمانی فضلی. ضمن تشکر و تقدیر از حضور پرشور مردم انقلابی و مؤمن در امداد رسانی به سیلزدگان خوزستان و حضور نیروهای انقلابی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هلال احمر در امداد رسانی. آقای دکتر رحمانی فضلی، با تشکر از زحمت‌های دولت بلخص وزارت نفت در امداد رسانی به سیلزدگان خوزستان بلخص شوشیدنیال، ولی به خاطر داشته باشید اکنون که سیلاب فروکش کرده و متاسفانه مردم خوزستان بلخص شوشیدنیال در این سیلاب تمام موجودی زندگی خود را در اثر این سیلاب از دست دادند، از جمله کشاورزی، منازل مسکونی، دامداری و کلن بنیه اقتصادی خود، محبت کنید پیگیری انجام مصوبات دولت محترم و استقرار ستاد بازسازی و نوسازی در استانداری خوزستان باشید و با کمک از نیروهای اداری استانهای دیگر به عنوان استانهای معین کار بازسازی با شتاب و سرعتی مضاعف شروع کنید و با توجه به گرمی طاقت فرسای خوزستان اسکان موقت با کانکس صورت پذیرد و اسکان دائم با رعایت مقاوم سازی شروع شود. آقای وزیر، نباید برای تأدیه مبالغ همچون سیل بندی و تخلیه آب نفوذی به روستاهای سیل زده و هزینه ماشینالات از حساب دهیاری ها برداشت شود، بلکه با تأمین تنخواه گردان از مدیریت بحران و در اختیار
تشکیل فرمانداری ها
در این خصوص با طلبکاران
حساب
شود. جناب آقای کاظم زاده، جناب آقای کاظم زاده 178.
بفرمایید آقای کاظم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر به وزارت محترم نیرو در خصوص مزار گندم و کلزا در موسیان و دشت عباس و دهلوران، امسال فقط یک بار از آب سد دویرج و دیگر منابع آب استفاده کردن برای آبیاری. از طرفی بر اثر سیل این مزارع خسارت جدی دیدن. منطق و عدالت حکم میکنه که یا وزارت نیرو حقابه امسال رو برای این کشاورزان عزیز نادیده بگیره، یا اینکه به اندازه همون یک بار آب حقابه‌ای که استفاده کردن از کشاورزان حقابه دریافت بشه. تذکر دوم به هیئت محترم دولت هست در خصوص تسریع در گشایش مرزهای دهلوران هست، چون این مرز نزدیکترین مرز به مرکز کشور عراق هست، هم در ایام اربعین حسینی هم در موضوع خدمات و صدور کالا به کشور عراق میتونه مثل مرز دهلوران بالای 1 میلیارد دلار و چندین میلیارد دلار به اندازه تمام کشورهای اروپایی صادرات از این مرز برای کشور کشور عزیزمون داشته باشه. تذکر به وزیر محترم جهاد کشاورزی هست در خصوص عدم پرداخت خسارت به سیلزدگان در حوزه انتخابی دهلوران آبداران در
خیلی ممنون، متشکرم.
جناب آقای سید مهدی مقدسی 122.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک انتصاب شایسته سلشکر سلامی به فرماندهی سپاه سرافراز انقلاب اسلامی، تذکر اول به دولت هست که مصوبات مجلس شورای اسلامی را در خصوص افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان، به ویژه فرهنگیان عزیز اجرا بکنه و شأن معلمین عزیز را رعایت کنه. تذکر دوم به جناب آقای اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی به قولهایی که در سفر اسفند ماه دادید در شهرستانهای عراق، خنداب، کمیجان، پیرامون جاده های کمیجان، خنداب، بخش مرکزی قره کریز، داوود آباد و سایر پل سنجان این را عمل بکنید که مردم انتظار دارن که سرعتی در این خصوص ببینن و آثار قول شما را شاهد باشند. موضوع آخر در خصوص بحث جوانان هست که انشالله هم وزیر محترم جوانان هم دولت این را جدی بگیره و به مصوبات برنامه ششم توجه
کنه. تشکر. جناب آقای نوروزی 13. آقای نوروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین. تذکر من یک به وزیر مسکن و شهرسازی است. جناب آقای دکتر عرض کنم حضور اول شما اسلامی عزیز، در رابطه با عوارضی اول تهران، آقای دکتر پزشکیان، ما دو تا عوارضی داریم. یکی عوارضی اول که از وسط شهرهای نسیم شهر و گلستان ما عبور میکنه و به مسافت 20 کیلومتر عوارضی دومه. بانگ ملت طی 25 سال از مردم عوارض دریافت میکرد و سال گذشته تمام شد. قرار شد که عوارضی اول جمع‌آوری بشه و مردم دیگه عوارضی پرداخت نکنن. امروز وزارت راه اومده تمام اون مسیرها رو دوربین گذاشته، حتی تو بیابونها رو، و من احساس میکنم، یعنی به مردم نگه داشتم، مثل اون قائله های سال 74 رخ نده که مردم بیان خیابونها رو ببندن، آتش بزنن. خواهش میکنم به آقای دکتر اسلامی بفرمایید این نوع عوارضگیری بعد از 25 سال عوارضی که وسط شهر قرار داره ظالمانه است.
خیلی ممنون. نیست.
متشکرم.
جناب آقای حاجی 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب پزشکان، من آقای پزشکان این طرف هستم.
تشکر می‌کنم
از جناب عالی فرمودید که طرح بیارن در پاسخ به همکار عزیزمون. خب واقعا ما بحثمون همینه، حرف درستی فرمودید. ببینید الان مدت هاست مرکز پژوهش‌ها این بسته مناسب رو برای هر حال عبور از مشکلات اقتصادی آورده. لازمش این بوده که ما دولت رو دعوت بکنیم و این طرح‌ها رو بیاد اجرایی بکنه، یعنی برنامه هست برای اصلاح وضعیت اقتصادی. ما خواهشمون از حضرت عالی این هست که این رو دنبال بفرمان. بالاخره یا این برنامه برنامه‌ای درستیه و خوبیه و قابلیت اجرایی داره یا نداره و بیاد برای اجرا. این نکته اول که جناب عالی عنایت بفرمان، خواستیدم من نامه ای رو هم خدمت جناب عالی تقدیم میکنم و پیشنهادش رو میدم. نکته بعدی اجرای ماده 12 قانون برنامه هست. چیه؟ متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگر، یعنی کشوری لشکری. بالاخره تصمیمی در بودجه 98 گرفته شد ولی برای این عزیزان تصمیم گرفته نشده، علارم که دو سال قانون هست هنوز اجرا نشده. این را هم پیگیری بفهم راهکارش که اجرا
شده. جناب آقای عباسی 225
شهادتون رو بدیم ما پیگیری میکنیم.
225
آقای عباسی هم نفر آخره دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدا قوت دارم آقای دکتر پزشکیان. ممنونم اولا که تقدیر و تشکر از زحمات تلاش‌های سردار سرلشکر پاسدار آقای جعفری و تبریک هم به فرمانده دلاور شجاع و با صلابت و توانمند سردار سرلشکر سلامی که الحق و الانصاف در این بره از زمان انتخاب و انتصاب هوشمندانه و شایسته از سوی مقام معظم رهبری بود که لرزه به اندام دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامی انداخت. تذکر دوم من دارم که در خصوص محصول استراتژیک چای است. آقای دکتر پزشکیان، مردم عزیز گیلان و غرب مازندران یکی از تولید کنندگان مهم چای هستند. متاسفانه امسال نرخ خرید برگ سبز چای در جدار 1800 تومان قرار دادن. یعنی شما حمل و نقل حساب بکنین، مزد کارگر حساب بکنین، همه رو حساب بکنین، چی کسی میتونه انصافاً و واقعاً بخوایم کارشناسی نظر بدیم 1800 تومان پولی که امروز تعیین بکنم برای خرید 1 کیلو برگ سبز چای، این واقعاً قیمت نادر
خیلی ممنون آقای
باشناسه غیر منصفانه بود از آقای رئیس جمهور وزرای محترم اقتصاد آقای دشمسه حجتی میخوام که هرچه سریعتر تجدید نظر بکنن و قیمت برگ سبزی
گل مرادی دو دقیقه جهاد یکم بیشتر وقت دارن آقای گودرزی کمتر از یه دقیقه میخوان
نیست نه دیگه ما وقت این چیزا چون وقتم تمام شده الان دیگه از اون زمان اینا گذشته
گودرزی
اگر دو دقیقه است جلسه رو پایان
بدید
نه الان دیگه
گل بارادی بفرمایید دو دقیقه بفرمایید
یه دقیقه اگر صحبت بکنید بقیه‌شو
آیه گل بارادی 240
چون ما الان وقتمون گذشته از اون فرصتی که قانون به ما داده بیشتر داریم به اصطلاح چیز رو
243
بسم الله الرحمن الرحیم تذکر من به نمایندگی از مردم هم به دولت هست هم به مجلس
کجا نمیشه دقیقه
ببینید منفعل عمل کردن دولت و مجلس در رابطه با بحران‌های زنجیره‌ای استان خوزستان قابل بخشش نیست جناب آقای پزشکیان امروز مصیبتی که در خوزستان حاکم است فراتر از اون چیزی است که در اتاق‌های شیشه‌ای و در هوا و فضا مسئولی نظاره‌گر هستند امروز چرا حداقل معاون اول رئیس جمهور در خوزستان مستقر نمی شود شخصا و مدیریت استان خوزستان را اداره کند امروز حضور وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی و مدیریت بحران کشور در تهران چه معنی دارد وقتی مردم در بدبختی هستند استان خوزستان به عنوان نجات بخش کشور در اقتصاد در امنیت در انرژی باید مورد توجه باشد آقایون در تهران چیکار میکنند مرکزگرایی و تمرکزگرایی پدر صاحب این مملکت رو در آورده
خیلی ممنون متشکرم
اجازه بده برای استانی که این همه بدبختی دارد دو دقیقه ما حرف بزنیم
متشکرم
آقای پزشکیان آقایون هیئت دولت را در خوزستان انجام بدن
نفر بعدی صحبت
مردم در بدبختی هستن
عباس گودرزی
البته آقای امیری در رابطه با بحث خوزستان اکثر نماینده ها اینجا گلایه دارن دولت به اصطلاح یه نگاه ویژه میخواد یه جلسه ویژه میخواد متشکرم
خیلی متشکرم بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای پزشکیان عنایت داشته باشید یک مسئله امروز از به نظر من بیرون از مرزها مدیریت میشه این یک راهبردیه تاکتیکیه که میخوان فاصله بین مردم و حاکمیت بندازن یه عده‌ای که باید پاسخگو باشن به جای پاسخگو میان متهم میکنن مسئولانی رو که بین مردم حضور پیدا میکنن و پیگیر مطالباتشون هستن گفت کسی که در اتاق شیشه‌ای نشسته سمت کسی سنگ پرت نمیکنه باید مشخص بشه در ایام تعطیلات نوروز مسئولانی که در حوزه انتخابیشون سیلاب بوده در تعطیلات کجا بودن حتی نماینده‌های مجلس نماینده‌ای که در تعطیلات مجلس در تعطیلات نوروز در حوزه انتخابیش ایام سیلاب نبوده و معلوم نیست کجا بوده و باید اعلام بشه شفافیت یعنی همین که اگر سفر خارجه بوده به چه مقصدی و باید مردم در جریان باشن امروز میان متهم میکنن اون مسئولانی که در کنار مردم بودن میگن یه حرکت پوپولیستیه اینها در اتاق شیشه نشستن سمت دیگران هم سنگ پرتاب میکنن من یه جمله میخوام بگم با نظارت بالگردی از بالا نمیشه مشکلات مردم رو حل کرد باید در جلولای پل دختر برن از نزدیک ببینن که مردم در چه اسر و حرجی هستن و یک بارم لازم مسئول از کت شلوارش بیاد بیرون تا مردم رو بهتر درک بکنه اینو من خواهشم اینه لیستشو هیئت رئیسه اعلام کنه نماینده حوزه انتخابی سیلابی کجا بودن خیلی متشکرم فردا
سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه 1398 دستور جلسه ما دستور ادامه دستور هفتگی است پایان جلسه رو اعلام میکنم
خب دوستان عزیز، از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. همون گونه که شنیدید، اعلام شد که فردا ساعت 8 صبح مجلس شورای اسلامی جلسه خواهد داشت. ما هم همراه شما هستیم در بخش نخست برنامه ها تا ساعت 14 و دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. و حالا کلماتی که بوی تازگی میدهد.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما و روزتان بخیر. برنامه امروز را به شما تقدیم می‌کنیم. این بار به مناسبت بزرگداشت روز سعدی، اول اردیبهشت، از سعدی شاعر و ادیب قرن هفتم یاد می‌کنیم. سعدی چگونه سعدی شد؟ این موضوعی است که در سخنرانی دکتر اصغر دادبه به آن اشاره می شود. بخش اول این سخنان را می شنویم.
ملاحظه می فرمایید که وقتی گفته می شود نخستین، خدا رحمت کنه استاد فقیدمون مرحوم دکتر حمیدی که هم شاعر خوبی بود هم معلم خوب، حیرت کرده بود در یک گفتگو و یه نوشته که چجوری اولین گوینده شعر چهره‌دری در فارس این همه خوب. خب معلومه این همه خوب، اما همه اون چه که در خراسان از رودکی تا خود سعدی پدید آمده بود پشتوانه سعدی بود و به این ترتیب خراسان جاشو داد به فارس و فارس، اینم که هنوز پرشیا و اینها میشنویم، یکی از وجوه همینه، مرکزیت فرهنگی ما بعد از حمله مغول و باز به قول ادبا ذکر جزء و اراده کل، مکتب ادبی شیراز با پیشوایی سعدی و با اون پشتوانت، اگر به قول فلسفه مآبها مجموعه شعر و ادب خراسان را تز بگیریم و شخصیت و فضایی را که، چون به هر حال خود فضا هم مهمه، ببینید در علم اینا تأثیر نباید داشته باشه اما در هنر و فلسفه همه اینا تأثیر داره، یعنی یکی از ستونهای پدیدآورنده بنای شعر و هنر و فلسفه شرایط اجتماعی سیاسی است در بسیاری از موارد، یه بنا هم مخصوصا در فلسفه دانش روزگاره که شاعر به نوعی استفاده میکنه، اون به نوعی، حکیم به نوعی. اگر اون را تز بگیریم و فضا و شرایط و شخصیت ویژه سعدی را آنتی تز، اون وقت اونی که شما اسم سعدی روش میگذارید و حاصلی که به بار آورد میشود نتیجه درخشانی که به بار اومد. و خب چرا فردوسی ثانی پیداست؟ درسته که مغول‌ها آیینی نیاوردند خوشبختانه و جذب فرهنگ ایران شدند خوشبختانه، اما به هر حال لطمه‌ای که زدند و گسستی که ایجاد کردند، ما هنوز هم اگر نیک بنگریم، یعنی اگر قرار بود که خراسان به هم نخورد و مزمحل نشود، مطمئن باشید که وضع دیگرگون بود، لطمه ای که ما خوردیم کم نبود، دوباره از نو مثل مورچه امیر تیمور که یادتونه گو امیر تیمور گفت چگونه از سربازی به سرداری رسیدی، گو از اون مورچه هی میرفت از اون دیوار بالا سر میخورد میمد پایین ول نمیکرد، گفتم من از مورچه که کمتر نیستم باید ول نکنم. در واقع درسته که رها نکردیم و نباید میکردیم، اما لطمه هم بسیار جدی بود. خدا میدونه همین چاوین دیوان رودکی، پدر شعر فارسی، که هزار بیتش فریاد میزنه چه بزرگی بوده، نیست، از دست رفته. و امثال این آثار کم نبود، همیشه این گرفتاری را ما داریم. یونان این طالع را داشت که همه آثار بمونه، ما این بدبختی را داشتیم که ذره ذره ریزه ریزه باید بکشیم از لای سنگلاخهای تاریخ بیرون. خب این وضعیت اسفبار که دیگه هم خراسان به اون حالت خودش متاسفانه نتونست برگرده و برنگشت، جمع شد و این مجموع